برنامه اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان پیشکش شما می شود. شلوغل خواجه هستم در خدمتتان. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع امروز 28 می. مهاجران تاجیک امیدوارند که تشکیل بیرژه کار در دوشنبه مشکلات آنها را آسان می کند.
بعد از آن که گرفتن اجازت نامه از خدمات مهاجرت وزارت مهنت ما سفربر نموزن مهاجران سر می کند.
خوارزاده همسر پریزیدنت تاجیکستان که رهبری کارخانه کارکرد تیلو را بر عهده دارد خود را به پلیس تسلیم کرده است. نزدیکانش میگویند او گناهکار نیست. در حالی که پریزیدنت قرغیزستان با وضع دههای نزدی مرزی با تاجیکستان آشنا میشود، در بیشکک اسپکتکل جنگ و آشتی تاجیکان را نمایش دادند.
فکر میکنم که شاید مثل من آدمانی در تاجیکستان زیاد باشند که جنگ به زندگیشان اثری گذاشته است.
یک شرکت تازه تاسیسی وابسته به اتفاق کسبه تاجیکستان به انتقال دست جمعونه مهاجران کاری به روسیه شروع کرده است. قرار شده است که هر گروهی نه کمتر از 50 نفری مهاجران کاری تاجیک را یک نماینده این شرکت همراهی کند تا در زندگی و کاری این افراد مشکلی پیش نیاید. ادامه در گزارشی امردین علیموف.
نورالله پیرانوف برای خرید بلیت یک ماه پیش ماشینش را فروخته است، اما تا حال نتوانسته است با نرخ دسترس و سنه موافق چیپتا دریافت کند. میگوید در صورت سفر به روسیه هم تا به شروع کار او را مشکلی های زیاد انتظار است. تهیه درستی اسناد، یافتن جای کار مناسب و شرایط بهتری بوده باش.
حال میره موجه اوجه نامعلوم که چی گپ است. 6 ماه 8 ماه یک خرش میگه یک سال چیت بکارم.
برای تامین جای کار، کفالت پرداخت معاش و شرایط بهتر، بیرژه مهاجران مهنتی در نزد اتفاق کسبه تاجیکستان تشکیل شده است. این شرکت تازه تاسیس در هماهنگی با نهادهای زیربط اتحاد کارگران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل به انتقال دسته جمعانه مهاجران کاری به روسیه شروع کرده است. مسئولان این بیرژه میگویند شرکت‌های کارفرما تمام مسئولیت تامین کارگرانشان را به ذمه می‌گیرند.
ما با ولایت‌های کراسنودار، ولگاگراد، کالوگا، مسکو، هوزیدار، تامبوف، آن گفتشینی داریم با دو کارخانه که در ولایت مسکو و ولایت تامبوف هست. شرطنامه با امضا رسید. بعد از آن که گرفتن اجازت نامه از خدمات مهاجرت وزارت مهنت ما سفربر نموزن مهاجران سر میکنیم.
در سال 2020 تقریبا 130 هزار کس از تاجیکستان با مهاجرت کاری رفتند و این رقم در مقایسه با سال از آن پیش 76% کمتر بوده است. اخیرا امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن برآمدش در روز جوانان گفت که سال گذشته مقامات 193 هزار جای کار نو تأسیس داده است که بیشترش برای جوانان است.
هر سال در کشور زیاده از 180 هزار نفر به بازار مهنت وارد میشود که اکثری آنها را جوانان تشکیل میدهند.
تا تاسیس بیرژه در تاجیکستان 12 شرکت بود که مهاجران کاری را به روسیه سفر بر میکرد، اما شکایت از فعالیت این شرکت ها کم نبود. امردین علیموف، اسکندر فیروز، رادیو آزادی، دوشنبه.
برنامه را ادامه میدهم. امردین نقشف مدیر کارخانه استخراج طلای نقش و خواهرزاده همسری امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان که از 10 روز به این طرف برای شرکت در یک زن و زنی در جستجو قرار داشت خود را به پلیس تسلیم کرده است. به همین ترتیب در پی این مناقشه 9 نفر دستگیر شدند. دفتر مطبوعاتی وزارت کار خارجی کارهای داخلی تاجیکستان اطلاع داد که امردین نقشف روز 27 می با خواهش خود به شعبه کارهای داخلی ناحیه دنغره حاضر شده است و حالا در حبس پیشکی قرار دارد. همکارم مومین احمدی در این باره بیشتر می داند. خوب مومین، نقشف با چی گمان بر می شود؟
بله شهلا، وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت که علیه نقشف طبق ماده 237 کدکس جنایتی تاجیکستان یعنی اوباشی پرونده جنایی باز شده، تفتیشات ادامه دارد. نقشف با آن گمان بر است که شب 16 می با چند تن از همراهانش با کارمندان کرایه شرکت مینوفرم پیمانکار شرکت فراز در دنغره حمله کرده است. البته نزدیکان نقشف میگویند که رهبر کارخانه کارکرد تیلا گناهی ندارد و کارمندان شرکت مینوفرم با دوستان او حمله کردند و آنها خود را محافظت کردند. پیشتر هم صحبتان رادیو آزادی در مقامات تفتیشاتی در شهر حادثه گفته بودند که در این رخداد حدود 10 کس جراحت برداشته، در بدن 4 نفری آنها ضرب کارد مشاهده شده است. یک شاهد گفت که حادثه در محله هفتم مرکز ناحیه دنگره پس از آن رخ داد که سیاد غیاسف نماینده شرکت مینوفارم با درخواست شخصان فرستاده امردین نقشف برای استفاده یک پارچه زمین جواب رد داد. این شاهد حادثه نقل کرد که شام اول دوستان نقشف آمده با محافظان شرکت بحث کردند و بحث به زنوزنی انجامید. در دوام حادثه خودی نقشف نیز با آن زنوزنی به گفته شاهدان همراه شده است.
مومن آیا می شود در برای امردین نقشف معلوماتی بیشتر داد؟ خویشاوندانش در برای این قضیه مثلا چی میگویند؟
پیوندان نقشف از امردین نقشف یک جوان سخاوت پیشه نام بردند. گفتند که او را اغواگرها به این بازی همراه کردند. در اصل او همیشه به نیازمندان کمک میکرد و یک شخصی آرام و با تمکین است. از جمله عزیزمه نقشف و عمه امردین نقشف گفت که هیچ کس باور ندارد که دادرزاده او به سوی کسی دست برداشته باشد. او خبر حمله نقشف به کارمندان شرکت مینوفارم را دروغ دانست. امردین نقشف خواهرزاده همسر رئیس جمهوری تاجیکستان است. پدرش فیضالدین نقشف مدیر پیشین شعبه 4 امانت بانک در ناحیه سینای شهری دوشنبه بود و سال 2018 درگذشت. امردین نقشف پیشتر در اوریون بانک کار میکرد، حالا رهبر شرکت استخراج طلای نقش است. این شرکت اساساً در جماعت شگنوی ناحیه خوالینگ زمین دارد و بیشتر در آنجا به استخراج طلا مشغول است. شرکت مینوفارم که با کارمندانش زنوزنی صورت گرفته است، از کمترین شرکت های در تاجیکستان است که اجازه جمع‌آوری شیره کمال را دارد. این شرکت نیز پیوندی های با شرکت سابقی فراز دارد که با شمس‌الله صاحبوف داماد پرزیدنت تاجیکستان متعلق است.
سپاس مومن برای صحبت فراگیر. بینندگان عزیز، همکاران ما در برنامه گپی آزاد این دفعه در برای استعفای رحمت الله زویرف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان صحبت آورستند که چند پیش غیر انتظار از مقامش رفت. پرچه از این برنامه رو همراه میبینیم.
گفتار و کردار و سنت های مربوطه رئیس حزب نیز باید مطابق به معیارهای مربوطه آیین نامه باشد. این تبدلات داخلی است.
اکنون اگر به شرطی که رئیس مین بعد شاکر جان حکیم می شد، این کنده پیوان می شد، یعنی که تمام بدن حزب با غذا می داد به حزب.
برنامه گپی آزاد شنبه 29 می در وبسایت ما و در کانال آزادی ویدیو نشر می شود. تماشای صحبت جالب رو از دست ندید. در ضمن گزارش نوبتی ما نیز در برای یوتیوب است. هفته روان دادگاه روسیه شبکه اجتماعی تویتر را 19 میلیون روبل جریمه کرد، زیرا چندین گزارش را که به عقیده حکومت روسیه بیرون از چارچوب قانون می باشند پک نکرده است. ماه مارت حکومت روسیه با اشاره به سرکشی تویتر از اجرای دستورش دسترسی مشتریان به این شبکه اجتماعی را سوس کرده بود. تویتر 90% گزارش های مورد بحث را پک کرد، ولی روسکومنادزور میگوید تویتر به 6 خلافکاری ماموری راه داده است. همین گونه شبکه اجتماعی تیک توک و شرکت گوگل که صاحب شبکه اجتماعی یوتیوب است با عیبنامه شبیه تویتر جریمه شدند. همکارانمون از تلویزیون نسایش وریمه میگویند در کشور روسیه مرکزی هم شهرت شبکه اجتماعی مقامات را به بازنگری شرایط همکاری با آنها تشویق کرده است. موضوع را همکارمان عبدالله اشورف تقدیم میکند.
از ماه اپریل این جانب شبکه اجتماعی یوتیوب پرداخت پول به بلاگران را در ازبکستان برای تماشای ویدیوهایشان قطع کرد. به نوشته رسانه ها مؤلفان ویدیوها به زبان ازبکی زیر تحریم قرار گرفتند. مأموریت شبکه اجتماعی یوتیوب حالا این محدودیت را شرح نداده است. در وزارت رشد فناوری های مخابراتی و علاقه ازبکستان هم سبب این حالت را نمی دانند. اما نشریه کلمپیر تخمین زده است که سبب می تواند آن باشد که یوتیوب رسما در ازبکستان فعالیت ندارد. در کشورهایی که یوتیوب رسما فعالیت می کند، بلاگران از امکانات های اضافی این شبکه می توانند بهره ور شوند. در ازبکستان وقتهای اخیر بلاگ های ویدیویی با سرعت رشد می یابند. از حساب شماره بینندگان نوارهای خود در شبکه اجتماعی یوتیوب، برخی از بلاگران در ازبکستان چند هزار دلار ماهی به دست می آورند. در تاجیکستان باشد سر از 1 ایول صاحبان صحیفه های تبلیغاتی در شبکه اجتماعی فیسبوک باید انداز از ارزش اضافه شده را در حجم 18% پردازند. این تغییرات به رکلام دهندگان دخل دارد که مشخصات خود را به کمیته انداز نسپردند و خود را همچون شخص حقوقی ثبت نام نکردند. امکان فرار از پرداخت انداز وجود ندارد، چون ماموریت شبکه اجتماعی فیسبوک و مقامات در باره همه داد و ستدهای مالی با رکلامه دهندگان خبر می‌دهد. این تغییرات در حال صورت می‌گیرد که تاجیکستان شرکت‌های مخابراتی خارجی را عهده‌دار کرد که انداز سپارند. اکنون شبکه اجتماعی عهده‌دار است هر 3 ماه به کمیته انداز گزارش سپرده 18% انداز از ارزش اضافه شده را پردازد. در همین حال به مال فروشندگان 5 کشوری آسیای میانه اخیراً اجازه دادند که در بزرگترین فروشگاه آنلاینی دنیا آمازون مال و محصولات خود را به فروش گذارند. نوگانی پس از آن رخ داد که آمازون فهرست کشورهایی که نمایندگانشان میتوانند خود را به حیث فروشنده ثبت نام کنند نو کرد.
در دوره زیارت از ولایت بودکنده همارز با تاجیکستان، پرزیدنت قرغیزستان از ساختمان روی الٹرناتیوی به دهه اوخسوی دیدن کرد که آن به عبور حدود جمعیت وارق تاجیکستان از طریق مین بولاک چورگو به این دهه میبرد. روز 28 می صادر جابوروف همچنین به دیدبانگاه‌های مرزی نیز رفت، در حالی که جابوروف در روز اخیر در دوره سفر کوریاش وضع مرزی تاجیکستان و قرغیزستان را میآموزد. این شب و روز ساکنان بیشکک امکان دارند که طریق یک نمایشنامه از جنگ داخلی و صلح تاجیکان آگاهی پیدا کنند. تویری سفر گزارش میدید.
در مرکز فرهنگی قدق که اسپکتکل آشتی را نمایش دادند، سرپوش های ماشین های جامشوی کرگیزی را آویزان کردند. سرپوش هایی که به یاد تعدادی از مردم خاطره جنگ داخلی تاجیکستان را برمیگرداند. جنگی که از سال 1992 تا سال 1997 ادامه کرد. مردمی آسایشتر این سرپوش ها را به حیث سپر به کار می بردند. در آن جنگ بیشتر از 50,000 نفر کشته و صدها نفر بی‌نام و نشان شدند. بیشتر از 1,000,000 نفر از خانه هایشان گریختند و پناهنده شدند.
بسیاری ها میپرسند که چرا سرپوش؟ بعضی از قهرمانان من و هنگام تحقیق اکثریت حکایت میکردند که هنگام جنگ آدمان خود را از تیر با سرپوش های کرگیزی محافظت میکردند.
در قسمت اول اسپکتکل آشتی ویدیو را نمایش میدهند که در زمان جنگ داخلی تاجیکستان برداشتند. در پرده 3 قسمتی دوشنبه ویران افراد مسلح و کودکان یتیم مانده را میبینید. هنگام این نمایش ویدیو ترانه منیژه سنگین آوازخوانی تاجیک تباری روسیه در باره پناهجویان صدا میدهد. در قسمت دوم این نمایشنامه دلیر نظروف آوازخوان و آهنگساز شناخته صحبت میکند. هنگام منالوگ او هنرپیشه تلگت بریکوف نقش نانپز را اجرا میکند و در آخر نمایشنامه بینندگان برای گرفتن نان گرم نوبت می ایستند. رمزیان که در زمان جنگ داخلی تاجیکستان بعضی ها نان هم نداشتند. نمایش اسپکتکل آشتی تقریبا یک ماه بعد از مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرغیزستان صورت گرفت. در این نزاع 36 نفر از قرغیزستان و 19 کس از تاجیکستان کشته شدند.
می خواستم از جمله به مردم مراجعت کنم که در واقع جنگ ها جنگ بین فرهنگ ها یا مردمان نیست. این جنگ ها همیشه جنگ بین افراد شاید بسیار ثروتمند و بانفوذ هستند.
و همین حالا خبر رسید که ریاست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان دلاور گولوف پسر گلشیرعلی وزیر پیشینی انرژیتیکا و خدای رئیس جمهوری تاجیکستان را تحت جستجو قرار داده است. ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه با نشر خبری در کوفتوکوف قرار داشتن دلاور گولوف 25 ساله در سامانه‌اش نوشته است که او در اوباشی گروه گمان بر می شود. مقامات از ساکنان خواهش کردند که در پیدا کردن او کمک نمایند. این خبری اخری برنامه امروز بود. خبر گزارش‌های دیگر چون همیشه در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته می‌شود. بینندگان عزیز یادتان نرود فردا شما را در همین جا با خبرهای نو منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
Faz isso. من به حال خیلی ارزان کرد، دست سامان ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمسید با آزر رو
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در ولایت بودکن به ساختمان راه الٹرناتیوی به دهه اقصای آغاز کردند که آن به عبوری حدود جماعت وارخ تاجیکستان از طریق مین بولاک چارگاه به این دهه باید برسد. روز 28 می صادر جبارف پرزیدنت قرغیزستان با کاری راهسازان شناس شد و گفت که راه نو همچون راه الٹرناتیوی اهمیت استراتژی دارد. درازی راه مین بولاک چارگاه اقصای 48 کیلومتر را در بر میگیرد. در خبرنامه رسمی گفته می شود که کار در درازی 7 کیلومتری را آغاز یافته است و طرح ساختمان ادامه آن از طریق راه کوهی برنامه ریزی می شود. راهی که حالا وجود دارد قسما از طریق دههای تاجیک نشین عبور می کند. ساختمان این راه پس از مناقشه روزهای 28 و 29 اپریل آغاز می شود. در آن مناقشه از دو جانب بیش از 50 نفر هلاک شد و زیاد از 200 نفر جراحت برداشتند. ایالات متحده آمریکا روسیه را آگاه کرد که به سازش با نام آسمان باز دوباره بر نمی گردد. این سند نظارت غیر مسلحانه هوا را از بالای هدفهای نظامی کشورهای امضاگذار این سند اجازه می داد. وند شرمن معاون کاتب دولتی ایالات متحده گفت که در این باره روز 27 می همکار روسی خود را آگاه کرده است و وزارت خارجه روسیه هم تصدیق کرد که چنین آگاهی را دسترس کرده اند. مقامات دپارتمنت دولتی گفت ایالات متحده اظهار متاسف کرد که روسیه قاعده های سازش آید به آسمان باز را ویران کرد. ماه نوامبر سال 2020 ماموریت پرزیدنت ایالات متحده دونالد ترامپ از سازش آید به نظارت بر سلاح بیرون شد و گفت که مسکو آن را نقض کرد. ماموریت بایدن در اندیشه بازگشت ایالات متحده به این سند بود، ولی پاسخ اخیر به معنای آن است که مهلت اجرای سازشنامه به آخر رسید. رهبر خودکامه بلاروس الکساندر لوکاشنکو و پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در سوچی ملاقات میکنند. همزمان وزیران کارهای خارجه اتحادیه اروپا برای بررسی تحریم های نوی اقتصادی علیه مینسک در پاسخ به فرود آوردن هواپیمای تجارتی و حبس ژورنالیست جمع خواهند شد. ملاقات پوتین و لوکاشنکو روز 28 می در شهر سوچی برپا می شود. قبل از حادثه در خاک مینسک فرود آوردن هواپیمای شرکت رایانایر و حبس ژورنالیست اپوزیسیونی رمان پراتاسویچ و دوست دخترش صافی سپگا که شهروندی روسیه را دارد تعیین شده بود. این حادثه خشم جامعه جهانی را برانگیخت. روز 27 می سخنگوی روزبان دپارتمنت دولتی ایالات متحده اندری کالان عمل مقامات بلاروس را تکان دهنده نامید و گفت
مدبوط مستقل اساسی حکومت قانون و دموکراسی می باشند. ایالات متحده امریکا تعقیب و بازداشت خودسرانه ژورنالیستان را از جانب رژیم لوکاشنکا محکوم می کند. ما دعوت مردم بلاروس به احترام حقوق انسان و آزادی های اساسی را جانبداری می کنیم.
پرشویم پریزیو نارود بلاروسی اوواجات پراوا چلویکا ای اصنوی سوابودی.
پراتاسویچ 26 ساله با اتهام تشکیل بی‌نظمی های جمعیتی بازداشت شد و در برابر تعدیدی تا 15 سال زندان قرار دارد. وکیل دفاعی او اینسا آلنسکایا گفت که اولین بار با زیر حمایش روز 27 می دیدار کرد. مطبوعات روسی می نویسد که شرکت هوایی سیبر دیگر بار اجازت انجام پروازها به تاجیکستان را دریافت کرده است. روز 18 می مقامات تاجیک بنابر گرانی نرخ بلیت های این شرکت به سمت روسیه پرواز هواپیماهای آن را به تاجیکستان منع کردند. چون این تصمیم باعث سرسانی صدها مسافران تاجیکی شد که الکی بلیت پرواز را در دست داشتند. وزارت مدافع تاجیکستان روز 28 می گزارش داد که نقشه دعوت بهاری امسال به خدمت در ارتش 100% اجرا شده است، ولی رسما مرکه دعوت تا 31 می ادامه خواهد کرد. سخنگوی وزارت مدافع تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که قرار است هفته آینده در نزد وزارت با اشتراک مسئولین و کمیسریت‌های حربی چگونگی برگزاری مرکه دعوت امسال نتیجه گیری شود. دعوت بهاری در شرایطی به پایان می‌رسد که از آغاز موسم در شبکه‌های اجتماعی شکایت نوارهای زیادی از سرباز شکار و یا جلب مجبوری جوانان به خدمت نشر شده است. دیکتاتور سوریه بشار اسد بار چهارم در انتخابات پرزیدنتی برنده اعلان شد و اکنون برای 7 سال دیگر هم این کشور جنگ زده را رهبری خواهد کرد. مقامات گفتند به طرفداری اسد 95% رای دهندگان آواز دادند. بعد شروع نزاع‌های داخلی در سوریه 10 سال پیش این دومین بار است که در این کشور انتخابات پرزیدنتی برپا می شود. نتیجه های آن را مخالفان و غرب همچون ساخته کار شده محکوم کردند. در مقابل اسد دو نامزدی نچندان معروف قرار داشتند. خانواده اسد اینک 50 سال است که قدرت را در سوریه در دست خود نگه می دارد. به اطلاع مقامات در انتخابات روز 26 می در سراسر کشور 12,000 نقطه رایدی فعال شد. در قسمت شمال و شرق سوریه که تحت نظر جنگیان کردی مورد پشتیبانی ایالات متحده آمریکا می باشند و هم در شمال و غرب آواز دهی برپا نشده است.
امیرالدین نقشف مدیری کارخانه استخراج طلای نقش و خواهرزاده همسر امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان که از 10 روز به این طرف برای شرکت در یک زنوزنی در جستجو قرار داشت خود را به پلیس تسلیم کرده است. قبلا 7 نفر از همراهان او دستگیر شده بودند. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اطلاع داد که امیرالدین نقشف روز 27 می با خواهش خود به شعبه کارهای داخلی ناحیه دنگره حاضر شده است. وزارت کارهای داخلی میگوید که او به گناه خود اقرار شده است و حالا در حبس پیشکی قرار دارد. به اطلاع وزارت کارهای داخلی علیه نقشف طبق ماده 237 کدکس جنایتی تاجیکستان یعنی اوباشی پرونده جنایی باز شده تفتیشات ادامه دارد. این ماده کدکس جنایی تاجیکستان از 2 تا 7 سال زندان را پیش بینی میکند. نقشف با آن گمان بر است که شب 16 می با چند تن از همراهانش به کارمندان کرایه شرکت مینوفرم پیمانکار شرکت فراز حمله کرده است. نظر نقشف و نزدیکانش به این اظهارات وزارت کارهای داخلی و اینکه تحت چه شرایط خود را به مقامات پلیس تسلیم کرده است هنوز معلوم نیست. همصحبتان رادیو آزادی در مقامات تفتیشاتی قبلا در شرح حادثه گفته بودند که در این رخداد حدود 10 کس جراحت برداشته، در بدن 4 نفری آنها ضرب کارد مشاهده شده است. در میان آسیب دیدگان 4 شهروند افغانستان نیز هستند که برای بستن شهرنامه برای جمع‌آوری شیره کمال به دنگره آمده بودند. یک شاهد حادثه که نخست نامش ذکر شود روز 24 می بر رادیو آزادی گفت حادثه در محله 7 مرکز ناحیه دنگره پس از آن رخ داد که سیاد غیاسف با درخواست شخصان فرستاده امیرالدین نقشف برای صاحب شدن به یک پارچه زمین جواب رد داد. با گفته اون نقشف میخواست قسمی از زمین های شیره کمال دنگره را شخصان نزدیک به او بگیرند. عزیز ما نقشف و عمه امیرالدین نقشف قبلا بر رادیو آزادی گفته بود او گناه ندارد و مورد تهمت قرار گرفته است. از جزئیات حادثه او گفت که خبر ندارد ولی میداند که امیرالدین چنین نیست. وی افزود تا جای میداند برادرزادش به هیچ جا فرار نکرده است و در خانهش در دنگره است. امیرالدین نقشف خواهرزاده همسر رئیس جمهوری تاجیکستان است. پدرش فیض‌الدین نقشف مدیری پیشینی شعبه 4 امانتبانک در ناحیه سینای شهری دوشنبه بود و سال 2018 درگذشت. امیرالدین نقشف پیشتر در اوریونبانک کار میکرد. حالا رهبر شرکت استخراج طلای نقش است. این شرکت اساساً در جماعت شوگناوی ناحیه خوالینگ زمین دارد و بیشتر در آنجا استخراج طلا میکند. شرکت مینوفرم که با کارمندانش زن و زنی صورت گرفته است از کمترین شرکت های در تاجیکستان است که اجازه جمع‌آوری شیره کمال را دارد. این شرکت نیز پیوندی های با شرکت سابق فراز دارد که به شمس‌الله صاحبوف داماد رئیس جمهوری تاجیکستان متعلق است.
در نظر ما پری خنده
ریاست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان دیلاور گولوف پسر گلشیرعلی وزیر پیشین انرژتیکا و خدای رئیس جمهوری تاجیکستان را تحت جستجو قرار داده است. در این باره من امرالدین علیموف گزارش می‌دهم. ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه با نشر خبری در کوفتوکاو قرار داشتن دیلاور گولوف 25 ساله در سامانه‌اش نوشته است که او در اوبوشی گروهی گمانبر می‌شود. مقامات ساکنان خواهش کرده است که در پیدا کردن او کمک کنند. پیشتر رادیوی آزادی با تکیه به هم صحبتانش در مقامات نوشته بود که علیشر گولوف یک پسر گلشیرعلی با اتهام اشتراک در یک مناقشه دستگیر شده است و پسر دیگرش در جستجو قرار دارد. در این مناقشه فردوس مرودوف و امیرخان سنگالیوف مجروح شده است. نزدیکان دیلاور فرار او را رد کرده بودند. مهرنیسا مادر دیلاور و علیشر در یک صحبت به رادیوی آزادی گفت ماجرا بعد از آن شروع شده است که شخص با نام فردوس مرودوف با پای شهباز خواهرزاده او با کارت زده است. گفت او این زن گفت که پسرانی او جنگ نکردند و با خود نیز کارت نداشتند. نظر پیوندانی فردوس مرودوف با حادثه دسترس نیست. مرودوف 32 ساله فعلا در شعبه آسیب آمیخته و جراحی فوری بیمارستان قریه بالا بیستری بود. او سال 2011 با اتهام اوباشی و شرکت در حمله به پرویز دولت بکوف که لباس بابای برفی در تن داشت بازداشت شده بود. حادثه بعد از ساعت 18 روز 16 می رخ داده است. مقامات شاهدان و هم ایلای گلوف ها گفتند که مناقشه در طرفخانه سیم سر زده است و در بیرون از آن دوام کرده است. در گذشته نیز اسمی پسرانی گلوف با اتهام زن و زنی رسانه شده بود. گلشیرعلی سال 2001 رئیس کمیته دولتی اداره اموال دولتی تعیین شده تا سال 2006 در این وظیفه کار کرده است. از سال 2006 تا سال 2013 وزیر انرژتیکا و صنعت تاجیکستان بود. در گذشته به حیث رئیس ناحیه دنگران کار کرده است. حالا نفقه خور است. یکی از پسرانش داماد امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان است و از این رو هنوز هم او را آدمی تاثیرگذار در کشور می‌دانند.
قسم بر قد بالای تو دادم، ندارد دو جهان تا بی‌غمی تو، نداره دو جهان تا بغمی تو. من عمرم را بغم آیی تو دادم، من عمرم را بغم آیی تو دادم. در این زمانه خدا می دانم عاشقی می مانم، عاشق نمی مانم. در این زمانه خدا می دانم عاشقی می مانم، عاشق نمی مانم. خدا می دانم
додраси додгоҳи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо як тасмими камсобиқа ҳукми сафед содир кард ва айбдоршавандаро аз ҷавобгарӣ раҳо кард. Додгоҳҳои Тоҷикистон хеле кам ҳукми сафед содир мекунанд ва дар аксарияти маврид айбҳои дар парвандаи ҷиноӣ дардшударо ҷонибдорӣ мекунанд. Рустам Саид Аҳмадзода, додраси додгоҳи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров вилояти Суғд, рӯзи 27 май бо судур як ҳукми сафед, Афзал Маҷидӣ, сокини 32-солаи шаҳри Хуҷандро ки бо моддаи 247 кодекси ҷиноии Тоҷикистон, яъне қаллобӣ дар курси айбдорӣ нишаста буд, аз ҷавобгарӣ озод кард. Дар ҳукми додгоҳ гуфта мешавад, Афзал Маҷидӣ бинобар дар кирдораш мавҷуд набуд بودن علامت ترکیب جنایت سفید کرده شود. ماه فوریه سال روان دادستانی نقریات نسبت مجیدی با ماده 247 قلابی پرونده باز کرده است که با او جریمه هنگفته و یا از 2 تا 5 سال زندان تهدید میکرد. مجیدی روز 27 می در صحبت برای رادیو صدی گفت اصل قضیه با یک دادو گرفتی او با یک بلیت فروش مربوط است. او از کارمند اگنتی علاقه هوایی درخواست کرده است که مهلت بلیت او را تمدید کند، اما کارمند با او بلیت نو داده است. با گفته مجیدی فروشنده بلیت هم خواستار به دادگاه کشاندن این کار نبود. مجیدی میگوید در زمینه همین بحث عادی شهروندی نسبت او پرونده جنایتی کشودند. او گفت
از بس که همین تفتیشات پیشکی با همین چیز مقصد یکون خصومت دوستان یکون غرض دوستان نسبت ما نمیدونن همین چیز را مسئله تشکیل.
مجیدی افزود در دادگاه قضیه او خالصانه بررسی شد و بنابر تصدیق نشدن فکر عیبداری دادگاه او را سفید کرد. در تاجیکستان خیلی کم اتفاق میافتد که دادگاه ها حکم سفید صادر کنند. برای مثال دادگاه عالی تاجیکستان ماه فوریه سال 2020 گفته بود در سال گذشته تنها 10 نفر را بیگناه اعلان کردند. این در حالی است که در دادگاه های کشور نزدیک 11,000 پرونده جنایتی بررسی شده است. مسئله کم بودن حکم های سفید کننده در تاجیکستان بارها از سوی سازمان های بین المللی و جامعه شهروندی در تاجیکستان مورد انتقاد قرار گرفته است. عدالت سودی از موضوع های داغ در جامعه تاجیکستان می باشد و تحلیلگران نیز می گویند به تغییر کلی در این ساختار نباید انتظاری نتیجه بهتری شد. دادرس های تاجیکستان را برای آن زیاد انتقاد و عدالت دادگاهی در کشور را بعضی تحلیلگران زیر سوال میبرند که در کرسی های عیبداری دادگاه ها نفران انگوش شمار میتوانند بیگناهی خود را اثبات نمایند. قضیه افضل مجیدی یکی از کمترین موارد های است که دادگاه بیگناهی او را به انابت گرفته حکم سفید صادر کرده است.
یک شرکت تازه تأسیس وابسته به اتفاق کسبه تاجیکستان در هماهنگی با نهادهای زیربط اتحاد کارگران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل به انتقال دستجمانه مهاجران کاری به روسیه شروع کرده است. قرار شده است که هر یک گروهی نه کمتر از 50 نفری مهاجران کاری تاجیک را یک نماینده این شرکت همراهی میکند تا در زندگی و کار این افراد مشکل پیش نآید. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. یولداش اشف مدیر بیرژه مهاجران مهنتی در نزد اتفاق کسبه تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که هدف تأسیس این کارخانه تنها با جای کاری تامین کردن شهروندان به ویژه جوانان تاجیکستان در داخل و خارج کشور است و افزود که در چارچوب روند قانونی انتقال مهاجران کاری به خارج کشور و پیدا کردن جایهای کاری برای مهاجران تاجیک در روسیه وظیفه اولین درجه این نهاد بوده است. بدین منظور بیرژه مهاجران مهنتی علاقه با چنده از کارخانه های روسیه برای انتقال مهاجران کاری تاجیک قرارداد امضا کرده است.
ما با ولایت های کراسنودار، ولگاگراد، کالوگا، مسکو، هزیدر تامبوف گفتشونی داریم. با دو کارخانه که در ولایت مسکو و لاتی تامبوف هست شرطنامه با امضا رسید.
یولداش اشف افزود که شرکت های روسیه ادعا میکنند که با فرستادن چند از مهاجران آنها آماده می شوند قیمت بلیط پرواز گروه های دیگری مهاجران کاری تاجیک تا به روسیه را پرداخت کنند. در مورد معاش مهاجران کاری تاجیک در روسیه یولداش اشف گفت که به عنوان مثال در کارخانه مرغ پروری در ولایت تنبوف کارگران امکان دارند ماهانه تا 103,000 روبل دریافت کنند. همچنین این کارخانه برای مهاجران و نماینده شرکت جای زیست، سه محل غذا و هر هفته 2,000 روبل برای غذای الوگی پرداخت میکند. رحمان علماسف، کارشناس مسائل مهاجرت کره تاجیک در صحبت با رادیو آزادی از تأسیس چنین یک کارخانه استقبال کرد. با اعتقاد این کارشناس، باری نخست در تاجیکستان شرکت تأسیس شده است که زیر ساختار نهاد رسمی بوده به انتقال مهاجران کره تاجیک به روسیه در هماهنگی با مقامات رسمی دو کشور فعالیت میکند.
در نزد رهبریت روسیه مساله گزاری کرده بودیم که نمایندگی بیرجه مهنت روسیه در تاجیکستان تأسیس یابد. من دو مثال میبرم. به نظر که در شهر راستوف ندانو یک کارخانه کلون با کار شروع کرد. معاشی که در اونجا معلوم است تا 45-50,000 است. ولی متاسفانه من 4 ماه شده ایستاده است یگان کارگر نمییابند.
مجرد کاری شهروندان تاجیکستان و پولهای فرستاده آنها به خانواده هایشان بخش قابل ملاحظه اقتصاد و ثبات تاجیکستان دانسته می شود. اما از سال گذشته بسته شدن مرز روسیه باعث شد که صدها هزار مهاجر تاجیک از سفر به این کشور مهاجرپذیر محروم شده درآمد خانواده ها نیز کم گردد. طبق اطلاع وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در سال 2020 تقریبا 130,000 کس از تاجیکستان به مهاجرت کاری رفتند و این رقم در مقایسه با سال از این پیش 76% کمتر بوده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ارنکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ارنکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ورزشکاران تاجیک میشگان سمد و وشای رزالقینر و در مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا در شهر دبی مدال های برنجی به دست آوردند. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان به بازی دوستانه با تیم ملی تایلند آمادگی میبیند. مرحله اول مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان با پیروزی دسته خوجند شهر خوجند به پایان رسید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. دو ورزشگر تاجیک میژگان سمد و وشای رزالقینر و در مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا که در شهر دبی امارات متحده عرب جریان دارد مدال های برنجی به دست آوردند. هر دو در سبقه زنان در دور نیمه نهایی از رقیبانشان شکست خوردند. میجگان سمد و در وزن تا 57 کیلو قوازمایی را به نماینده ازبکستان ستاره تردیبک و باخت. شای رزالقینر و باشد در وزن تا 60 کیلو از ورزشگر اندونزیا حسنان حسوتون مغلوب شد. بجز از مدال برنجی هر دو ورزشگر تاجیک با جایزه پولی هر کدام به مبلغ 2500 دلاری ایالات متحده آمریکا سرفراز گردیدند. در مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا که در دبی تا 31 می ادامه می‌یابد، باز دو مشتزن تاجیک در سبقه مردان به نیم فینال راه پیدا کردند. در دور نیمه نهایی بهادر عثمانوف قهرمان فعلی آسیا در وزن تا 64 کیلو با شیوا تانا از هندوستان و شباس نعمت اللهیف در وزن تا 81 کیلو با دلشاد روزیمیتوف از ازبکستان وارد رقابت می شوند. عباس نعمت اللهیف مربی و پدر شباس در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شاگرد و پسرش به المپیاده توکیو آمادگی می بیند. وی افزود:
من وقت کامو بین دومو دستگیری شود، تیوری رو نقش میشد، این برامادم نقش میشد. برای تیوری دیدن نقشمو هست، تمانا چباس کمیته ملی سپینه میتیاد.
خبری دیگر، دسته منتخب فوتبال تاجیکستان به بازی دوستانه با تیم ملی تایلند آماده میشود. این بازی روز شنبه 29 می در ورزشگاه خلید بن محمد شهر شرجه امارات متحده عرب ساعت 20:45 دقیقه با وقت محلی و ساعت 21:45 دقیقه با وقت دوشنبه آغاز می‌یابد. پس از بازی دوستانه با تیم ملی تایلند، منتخب تاجیکستان به اوساکا ژاپن سفر می‌کند و در آنجا دو بازی باقی مانده‌اش را در دایره مرحله دویم انتخابی قهرمانی جهان 2022 روز 7 ایون مقابل دسته میزبان ژاپن و 15 ایون با منتخب میانمار برگزار میکند. و خبری آخرین، مرحله اولی مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان با پیروزی دسته خوجند شهری خوجند به انجام رسید. در دور نهم سه بازی برگزار شد. تیم خطلانی باختر در میدان خود از دسته فیزکندی واسه با حساب 0-1 شکست خورد. تیم دوشنبه شهر دوشنبه نیز بازی را با دسته مهمان اسخط شهر خوجند با حساب 1-2 باخت. بازی میان دسته های CSKA دوشنبه و استرافشن شهری استرافشن با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. حالا در جدول مسابقه تیم خوجند با 13 امتیاز در مقام اول قرار دارد. دسته های خطلان و فیزکند با 12 امتیازی متناسبند در زینه های دویم و سیوم جایگیر شدند.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسف مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما هستند زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان.
جناب خلیلزاد خوش آمدید به تاجیکستان و خوشحالیم که شما را دوباره در دوشنبه میبینیم.
سلامت باشین. منم خوشحالم که در تاجیکستان هستم و خوشحالم با شما صحبت دارم.
تشکر ازت. سوالی نخواستم این بود که لطفاً میگفتید که هدفتون از سفر به تاجیکستان چیست؟
من به تاجیکستان آمدم تا درباره اوضاع افغانستان بعد از اعلان رئیس جمهور آمریکا آقای بایدن با تاجیک ها با مقامات تاجیک درباره آینده در افغانستان و در منطقه صحبت کنم.
خب آیا مقامات تاجیک چی نگرانی های دارن بعد از نیروهای آمریکایی از افغانستان میروند؟ در صحبت با شما گفتن از این چیز؟
بحثایی داشتیم که در افغانستان چی خواهد شد که آمریکا برشان خاطر جمعی دادم، گرچه قوای نظامی یا عسکر آمریکا و متحدینش از افغانستان بیرون میره و یک فصل جدید در رابطه بین افغانستان و آمریکا و هم پیمانان آمریکا به وجود می آید، اما ما یعنی آمریکا می خواهد رابطه قوی با افغانستان داشته باشد، کمک های امنیتی و قوای افغان دوام خواهد کرد، همچنان کمک های اقتصادی و کمک های بشری که افغان ها ضرورت داشته باشند ادامه خواهد کرد. همچنان ما به اساس استراتژی بعد از اعلان رئیس جمهور رابطه قوی با منطقه را هم یک ضرورت شرایط فعلی می دانیم و در باره زیاد رابطه قوی تر با کشورهای منطقه با شمول تاجیکستان هم روش بحث کردیم.
خیلی خوب، پیشنهاد امریکا درباره حکومت انتقالی صلح در افغانستان با واکنش‌های تند در این کشور روبرو شد و حتی معاون اول رئیس جمهوری افغانستان آقای امرالله صالح آن را سند ننگ خواند و گفت که هیچگاه زیرش امضا نمی‌گذارد. در سفر اخیرتان به کابل گزارش‌های رسیده است که شما این نقشه نو را روی میز گذاشتید، می‌شود درباره جزئیات این طرح بگویید؟
اول پیشنهادی که ما کردیم چند ماه پیش هدفش این بود که دو طرف را، طرف طالب ها و طرف افغانستان را متوجه یا تشویق کنیم که درباره مسائل حساسی مباحثه یا بحث مذاکره درباره صلح شوند، چون این بحث های صلح مذاکره بتی پیش می رفت و سرعت لازم نداشت و روی مسائل حساسی برای آینده بحث شروع نشده بود و ما چون می خواهیم هرچی زودتر افغانستان به صلح برسه این پیشنهاد را کردیم تا هر دو طرف تشویق شوند که روی مسائل حساسی و حیاتی توجه کنن، مذاکره روی اینها شروع کنن. عکس العمل از چیزی که شما گفتین فرق داشت، عکس العمل بسیار زیاده از افغان ها به دست آمد. تقریبا 30 پلان افغان ها از خود پیش کردن در که بازش قبولی مؤسساتی که ما پیشنهاد کرده بودیم بود و بعضی ها فرق هم داشت. حالا افغان ها کوشش کردن که از اون 30 پلان به 2 پلان تقریبا رسیدن و ما امیدوار هستیم که اگر بتانن به یک پلان برسن و اگر طالبا هم یک پلان از خود پیش کنن که میشه در مذاکره از 2 پلان بالاخره به یک پلان یعنی به یک موافقه سیاسی برسن. هدف ما از پیشنهاد ما این نبود که چیزی که ما پیشنهاد کردیم امضا شود، نه، هدف ما از این پیشنهادی بود که چطور ممد سرعت مذاکره برای صلح در افغانستان شویم.
شما برنامه مهمان آزادی را روی امواج رادیو آزادی میشنوید. مهمان ما هستند زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در باره پیشنهاد آمریکا البته رسانه‌ها جزئیات‌های دادند، اما می‌شود از زبان شما بشنویم که نکته‌های اساسیش چی بود؟ مثلا چون کدام حکومت انتقال بود؟
خب چیزی که ما پیشنهاد کردیم که بازم گفتم پیشنهاد جدیدی نبود، نیست که یعنی در سفر آخر چیزی من پیشنهاد جدیدی کرده باشم، نه، این پیشنهاد چند هفته قبل هست یا بود و اون این بود که برای رسیدن به صلح اول باید روی بعض پرنسیپ‌های کلی موافقه شو بین هر دو طرف و ما یک تعداد از اون پرنسیپ‌های کلی را برای آینده در اونجا درج کردیم و اون پرنسیپ ها از بحث هایی که بین طالب ها و افغان های دیگر در گذشته شده بود، مثلا در بحث یا مجلسی که در دوحه در سال گذشته و صورت گرفته بود، از اون استفاده کردیم. و دوم بعد از قسمت موافقه در اساسات یا در پرنسیپ های عمومی برای دوره انتقال پیشنهاد کردیم که یک حکومت انتقالی یا مشارکت دو طرف و قسمت سوم مسئله آتش بس دائمی و کلی بود.
خب درباره مذاکرات البته برمی‌کردیم و همزمان با خروج آخرین نیروهای آمریکا از افغانستان و متحدانش، گروه طالبان حمله های خود را در مضافات های مختلف این کشور زیاد کرده است. شما در چند تویت حداقل یکی از این حمله ها را در ولایت لوگر که غیر نظامیان را هدف قرار داد محکوم کردید، ولی این تویت شما بسیاری از کاربران افغان را عصبانی کرد و آنها گفتند که محض عمل های شما گروه طالبان را تحریک داده است تا حمله های خود را افزایش دهند. اصل آن تویت بحث برانگیز چی بود؟
خب در این شک نیست که سطح خشونت بالاست در افغانستان و دلیلی که ما شروع کردیم مسئله کوشش برای آوردن صلح در افغانستان این بود، نه اینکه افغانستان آرام بود، جنگ نبود و ما آمدیم با طالبان نشستیم، نه، ما با این جنگ بود، هدف ختم جنگ بود که ما با طالبان نشستیم، چون راه حل نظامی وجود نداره در افغانستان. همه موافقن که مسئله افغانستان از راه جنگ حل شده نمیتونه. انتخاب بین یک جنگ دوامدار و یا موافقه سیاسی از راه مذاکره و ختم جنگ و صلح است. کوشش های ما این هست که سطح خشونت اول باید گفت که بالاست، اما ضرورت به این است که سطح خشونت پایان بیاید، مذاکرات پیشرفت کند و با موافقه برسیم. درباره توییت، خب این عملی که در لوگر شد عملی بدی بود، این یک کار تروریستی بود چون ملکی ها هدف بودن و طبعا هر بار، این اولین بار نیست که ما چون این توییت دادیم یا نوشتیم یا پخش کردیم. در گذشته هم وقتی که واقعی بدی صورت گرفته، ملکی ها هدف بودن، ما این کار را در گذشته هم کردیم، خود چیز نوی نبود.
خیلی خوب، چون این دیده می شود که حکومت افغانستان و گروه طالبان بدون گذشت در موقعه خود استادگری می کنند. خب در چون این شرایط پیشگویی شما برای افغانستان چی است؟ حتی هیچ طرف از آماده نیست که گذشت کند.
خب اول باید گفت هدف ما ایست که هر دو طرف برای رسیدن به صلح کار کنند، که طالبان یک انتخاب دارن بین دو راه، یا اینکه از رای جنگ بخواین مشکل افغانستان حل کنن، اما اگر این فیصله را کنن افغانستان با یک جنگ دوامدار مقابل خواهد بود و در اون صورت طبعا حکومت افغانستان مقابله خواهد کرد و ما از حکومت طرفداری خواهیم کرد و فشارا بالای طالبا دوام خواهد کرد. هیچ کشوری حاضر نیست با تمام بحثایی که ما با داشتیم که حکومتی که به اساس استفاده از زور از جنگ روی کار بیاد اون رو قبول کند، مشروعیت بدهد، در انزوا چنین حکومت خواهد بود. اما اگر انتخاب بکنن که از رای صلح از رای مذاکره یک حکومت همه شمول به وجود بیاید و پرنسیپ های که قابل قبول جهان است به اساس اون کار کنن، همیشه که اون حکومت مشروعیت داشته باشه، از طرف جهان کمک ها به افغانستان دوام کنه، افغانستان به کمک های جهان ضرورت دارد. این یک انتخابی است که طالب ها متوجه طالب ها است، اما حکومت هم افغان های دیگه هم در شرایط فعلی ضرورت به این است که با هم هم دست شوند، سیاسیون و حکومت، و اختلاف اگر خدای نخواسته در بین سیاسیون افغان اضافه شود، مشکلات دیگه را به وجود خواهد. امیدوار هستم که اونا هم قدم های مثبت و لازم بگیرند.
ببینید، با گذشت 8 ماه از آغاز مذاکرات گروه طالبان و حکومت افغانستان هیچ پیشرفتی نظررس دیده نمی شود. فکر میکنید آیا در چنین شرایط چی امید باقی مانده است که توانند گروه طالبان و حکومت افغانستان به یک سازش برسند؟ حالا که شما در آغاز صحبت هم گفتین که حالا بر اثر مسئله های اساسی تا حال گفتگو نشده است.
اول این که حکومت و طالبان با هم در مذاکره هستند یک واقع، یک مسئله حیاتی و تاریخی است. در 40 سال گذشته چنین دو طرف افغان که در جنگ با هم بودن ننشستن، پس این یک قدم مثبت است که باید اون را شناخت. دوم این که بعد پیشرفت ها صورت گرفته در مذاکره، روی پرنسیپ ها و طرز کار موافقه کردن.
این حداقل از ماه دسامبر به این طرف اون توافق شد، ولی بعدی اون ما هیچ شاهد پیشرفتی نظرس نبودیم.
منم با شما موافقم که پیشرفت لازم صورت نگرفته، و برای این که پیشرفت لازم صورت بگیرم که اول خب مسئولیت متوجه دو طرف است، اما ما کوشش کردیم امید قرار بگیم برای پیشرفت بیشتر از این نگاه بود که این پیشنهاد را تقدیم کردیم خدمتشان، و همچنان حالا خواهش کردیم که ملل متحد هم رول فعالتر بازی کنه. یکی از نواقص مذاکره تا حال این بوده که میانجی در بین نبوده، که در به اساس تجربه در دیگر نقاط دنیا که هم مشکلات مثل افغانستان داشتن میانجی رول خوبی داشته که او از اون استفاده بشه. سوم مجلس کلانها را، اشخاص مهم دو طرف را ترکیه پیشنهاد کرده با شمول ملل متحد و قطر، اونم قدم مثبتی هست. اما بالاخره فیصله برای پیشرفت مسئولیت دو طرف است.
خیلی خوب، درباره مذاکرات استانبول، خب حالا با پیشرفت نکردن مذاکرات دوحه همه چشم ها به سوی استانبول دوخته شدند، و آیا نشست استانبول به معنای یک نشست دیگره چون نشست بان است و مسئله تغییر حکومت فعلی به یک حکومت انتقالی مطرح است؟
بان در شرایط مخصوص به وجود آمد و فیصله های مهمی را برای افغانستان کرد. شرایط فعلی فرق داره از اون وقت، اما یک مجلس مهم خواهد بود. برای از اون مجلس آمادگی لازم است، اما یک چانس هست که پیشرفت در اونجا صورت بگیره و یک قدم مثبت است. ما طرفدار مجلس در استانبول هستیم و امیدوار هستیم که افغان ها حکومت از وقت قبول کرده که اشتراک کنه، که طالبا هم قبول کنن و در کنفرانس استانبول اشتراک کنن.
به هر حال شما از شاید از جزئیات این نشست اگر آگاهی دارید، میشد گفت که همین مسئله حکومت انتقالی آیا در بررسی هست یا نیست؟
یکی اما به این موافقه رسیدن که برای رسیدن به صلح از شرایط فعلی ممکن برای یک دوره انتقال ضرورت باشد، و یک حکومت صلح که برای یک دوره انتقال باشد که او شراکت دو طرف باشد صورت بگیره. این که این شراکت چه قسم صورت میگیره، انتقال برای چه مدت می باشد دوره انتقال، و تشکیلات دوره انتقال چطور می باشد، در دوره انتقال چی صورت می گیرد، درباره قانون اساسی افغانستان، درباره مسائل امنیتی و چیزهای دیگه، باید افغان ها با یک دیگر بحث و مذاکره بکنن و به یک موافقه برسن.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. همصحبتی ما بودن زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده.